الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى واله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعجلا، رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. ان شاء الله خدا میخواد این مجلس رو مورد عنایت امام زمان قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اساتید و فضلا و اهل فضل هست و حق این است که من مستمع باشم و از تحقیقات شما اساتید استفاده کنم. منتها حالا میشه در ذهن حقیق هست به عنوان سرفست هایی برای تحقیق حول خطبه انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم. این نکته اول. نکته دوم هم این که پیشا پیش از حضور همه اساتید و عزیزان و سروران خودم عذرخواهی میکنم از این که بذارت مزجاب هست و وقتتون رو میگیرم. امیدوارم به توانت کمکی باشه به تحقیقات شما اساتید و عزیزان. موضوعی رو که بناست در طول 5 جلسه بحثش بکنیم، بحث خطبه فدکیه وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب خطبه بحثای سندی داره که شما عزیزان اهل تحقیقش هستید. اجمالش این است که از خطبه هایی است که در مصادر اهل سنت و امامیه در مصادر قدیمی همون قرون اولیه نقل شده و متصلا به ما رسیده. اینطور نیست که جزء احادیثی باشه که در کتب متأخر نقل کردن. فریقین هم نقل کردن، ملاحظه فرمودید، گاهی تمام حدیث رو و گاهی بخشی از حدیث رو فریقین نقل کردن. مثلا مرحوم صدوق در علل الشرایط بخشی از این خطبه رو که مربوط به شرایع و فلسفه احکام هست نقل کرده، ولی تمام این خطبه را هم صدوق نقل کردن، ولی در کشف القمه نقل کرده. و کتب متعدد اهل سنت، ابن عبدالحدید در جلد 16 زمینه یکی از خطبه ها، یکی از بیانات امیر علیه السلام، اونجا مفصل اسناد متعددی رو برای این خطبه نقل میکنه. علی حال خطبه ایست که فریقین نقلش کردن و حالا من بحث سندی رو اگر بنا شد بعداً اشاره میکنن. و غیر از این که به لحاظ سند قابل اعتباری داره، ولی به لحاظ محتوا کاملا پیداست که این محتوایی است که منسوب به معصوم هست. حالا اینو در ضمن بحث انشاءالله عرض میکنه. بنابراین این بحث در باب خطبه است که حضرت انشاء فرمودن تحت عنوان خطبه فدکیه. موضوعش هم اون چه نقل کردن در تاریخ این است که بعد از اینکه کار خرافت تمام شد برای اولین، یکی از اقداماتی که کردن فدکی رو که ملک شخصی حضرت بود، سپیده طاهره سلام الله علیه ها بود و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بر اساس دستور خدا مطالبه ایشون بخشیده بودن، جزء اموال عمومی اعلام کردند. حضرت مسجد آمدند و خطبه‌ای خواندند که معروف شده به خطبه فدکیه. خلاصه می‌کنم که خود بحث فدک یکی از مباحث مهمی است که محققین در طول تاریخ بهش پرداختن. کتب خوبی هم نوشته شده که شاید جزء بهترین هایی که در دوره معاصر ما نوشته شده کتاب مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه است. خب حالا بس بر سر فدکی نیست، بس بر سر خطبه فدکی است. این خطبه ای که حضرت خوندن مشتمل بر یک سلسله معارف بلند هست، یک تحلیل از روایع تاریخی صدر اسلام که تقریبا از مختصات خود این خطبه هست. حالا قبل از اینکه خطبه رو فرازشون رو به بحث قرار بدیم، یه نگاه کلی به خطبه بیندازیم و باز قبل از او الزاماتی که برای فهم این خطبه لازم هست مورد توجه قرار میدیم. ببینید اول نکته ای که هست اینه که اگر ما بخوانیم یک کلام رو بفهمیم، متوقف است بر این که اون شخصیتی که این کلام رو انشا کرده و القا کرده بشناسیم. اگر شخصیت یه شخصیتی است دارای علم محدود، دانش محدود، مأموریت محدود، درباره یه کلام او یه جور باید قضاوت کرد. و اگر یه کسی است که علمش متصل به علم الهی است، مأموریتش یک مأموریت بزرگ در عالم است، ظرفیتش در حد عصمت هست، داوری ما نسبت به فعل او، قول او و اون چی که قصد کرده هست متفاوت میشه. بنابراین میشه و انسان حضرت زهرا سلام الله علیها را علیه ازباله یه شخصیت عادی بدونه که وارد یه درگیری شدن، حالا بسر یک مسئله اقتصادی که پیش آمده یا یک رویه اقتصادی که جبهه باطل انتخاب کردن. فرض کنه رویه اقتصادی اونها مورد اعتراض حضرت بوده، یا این اقدام خاص اقتصادی مورد مخالفت حضرت بوده، در مخالفت با این رویه اقتصادی یا اقدام خاص اقتصادی وارد میدان شدن و یک خطبه رو انشاء کردن، غرضشون هم احقاق حق اقتصادی خودشون بوده. این یه نگاه به خطبه است، آدم میتونه اینجوری نگاه بکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها یه نزاعی داشتن بر سر یک مسئله اقتصادی با دستگاه خلافت و برای احقاق حق خودشون یه اقدامی کردن، اقدام رنگ و بوی سیاسی هم داشته، خطبه انشاء کردن برای احقاق حق خودشون. حالا دنبال بگیریم ببینیم این حق احقاق شد نشد، ولی حد خطبه را همین قدگاهی معنا میکنیم. شخصیت حضرت هم یه شخصیت متعارف و معمولی که در حد یک شخصیت یه انسان وارسته تعریف میکنین. خب این یه نوع تحلیل نسبت به خطبه هست. گاهی اوقات شما از شخصیت حضرت رو یه شخصیتی ورای شخصیت‌های متعارف میبینید که حالا یه مقدار اشاره میکنن به اون شخصیت، و بعد موضوع درگیری حضرت رو هم خیلی گسترده تر از موضوع یک زمین و یا ملک یا با یه رویه اقتصادی و یه فعل اقتصادی میبینید، و حتی خیلی گسترده تر از مسئله خلافت ظاهری میبینید. دامنه درگیری و میدان درگیری روی میدان وسیع تری تعریف میکنید. و علم حضرت رو هم یک علمی فراتر از علم متعارف، مأموریت حضرت رو هم فراتر از مأموریت متعارف. اونگاه طبیعی است که نگاه شما به این اقدام و فعل و خطبه حضرت متفاوت میشه. من به عنوان مثال عرض میکنم، ببینید اگر مثلا این از بیانات خود امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، وقتی جریان خلافت از مسیر خارج شد، ابو سفیان آمد و به حضرت عرض کرد شما بیایید پا به میدان بذارید، من از شما دفاع میکنم. در نهج البلاغه ملاحظه فرمودید حضرت اونجا میفرمایند کسی که میوه رو در غیر وقتش میچینه مثل کسی است که در سرزمین دیگری میکاره. دیگه دوران امامت ما فعلا به تأخیر افتاده، این میوه نرسیده است، اگر ما وارد میدان شیم این اقدام به نفع شما تمام میشه. بعد از حضرت یه جمله‌ای رو میگن، جمله مقصود منه، فرمودن که ان اقول یقولو حرس علی الملک، اگر حرف بزنم میگن حریص بر حکومته، و ان اسکت اگر سکوت کنم یقولو جزع من الملک، میگن از مرگ میترسه، پارو حقش گذاشتن سکوت کرده، اقدام نمیکنه به خاطر اینکه میترسد از جان خودش در محافظه کاری میکنه به اصطلاح. بعد حضرت می فرمان هیهات بعد اللتی یا ولتی، بعد از این حوادثی که از من دیدید که چجوری در میدانهای جنگ وارد میدان می شدم، دور است از من که این نسبت ها رو به من بدید. بعد فرمان والله لکم ابی طالب آن اصول به موت من اتفل به صدی امه، انس فرزند ابی طالب به خدا قسم از انس طفل به سینه مادرش بیشتر انس پسر ابی طالب با مرگ. خب ببینید اگه انسان این درک رو از امیرالمومنین نداشته باشه، به نظرش بیاد یه شخصیت عادیست و وقتی میخواد تحلیل کنه همین حرفا رو میزنه دیگه، یا در موارد دیگه باز از حضرت نقش شده میفهمد من شما مرا حریص میدانید، بعد توضیح میدن که مسئله چیست. اگر ما شخصیت امیرالمومنین علیه السلام رو یه چنین شخصیتی بدونیم، خب تحلیل فعلش، در تحلیل قولش، در اون مقاصدی که در افعال و اقوالش داشته متناسب با شخصیت حضرت صحبت میکنه. پس برای ورود به خطبه اول نکته‌ای که به عنوان مقدمه لازم هم رو بحث بکنیم، پیش‌فرض ورود به خطبه و معنا کردن خطبه است و بدون اون خطبه معنای صحیحی نمیشه، نه غرض حضرت نه معانی که حضرت در این خطبه اراده کردن فهم نمیشه، این است که شخصیت حضرت مورد دقت و توجه قرار بگیره. این نکته اول. این شخصیتی که به میدان آمده و اقدام کرده و خطبه خونده چه شخصیتی بوده؟ آیا یک مسلمان متعارف بوده، یک مسلمان ممتاز بوده، معمولی بوده، یا نه یک شخصیتی است که جز استثناهای تاریخی است و با اون فضائلی که در باب حضرت نقل شده؟ پس این نکته اول. نکته دوم که بعد بحث بکنیم این است که میدان درگیری که وجود داشته بین جبهه صدیقه طاهره سلام الله علیها و جبهه مقابل کجاست؟ آیا عرض کردم دعوا بر سر یک ملک هست، بر سر یک منبع درآمده، بر سر یک مشی اقتصادی است حتی، یا نه درگیری فراتر از این هاست، درگیری بر سر خلافت؟ و بعدم آیا مسئله خلافت به معنی مسئله حکومت اجتماعی مطرحه، یا نه موضوع درگیری تاریخی حق و باطل هست، درگیری نور و ظلمت، درگیری عقل و جهل هست؟ مقیاس درگیری چیست؟ اینم دوم. اگر مقیاس درگیری هم روشن شد و ما خودم راحت تر میدونه مسئله رو توضیح بده. فرض به معنی مثال میگم، اما اگه بخوان تطبیق بکنیم، اگر فرض کنید یه انقلاب اجتماعی وجود داشته، حرکت اجتماعی وجود داشته با یک اهداف محدود، ما نمیتونیم اونو فراتر از اهدافش تحلیل کنیم. شخصیت هایی که این انقلاب رو ایجاد کردن، انگیزه ها و عوامل، انگیزه ها و عوامل محدودی بوده، فراتر از اون نمیشه تحلیل کرد. مثال میزنم، فرض کنیم ما در کشور خودمون در دوره معاصر نهضت ملی شدن نفت رو داشتیم. این نهضت ملی شدن نفت کاملا یک تو شکل طبیعیش یک اقدام بوده برای دفاع از منافع اقتصادی، خیلی بیشتر از این نبوده، حتی اکثر یک بحث مبارزه با استعمار هم در حوزه منافع اقتصادی یک ملت مطرح بوده. دیگه اینو بیاریم تبدیل کنیم به یک درگیری تاریخی و برایش فلسفه تاریخ بنویسیم، زیاده گوییست. بعکس، فرض کنید اگر انقلاب اسلامی رو شما بخواید تحلیل کنید، این رو اگر محدود بکنید در یک انقلابی که برای فرض کنید رها شدن از یک استبداد ملی بوده، به نظر من جفای حق این انقلاب هست. حتی اگر این انقلاب رو محدود کنید به یک انقلاب ضد استعماری، در تفسیر بگید درگیری بوده بین یک ملت با استعمارگران، می‌خواستن از حقوق ملی خودشون در مقابل استعمارگران جهانی دفاع بکنن، این هم با ظلم در حق این انقلاب است. این انقلاب به تعبیر معمار انقلاب اسلامی یک حرکت جهانی است، یک جوشش باطنی است در جهان بر علیه کلیت دستگاه باطل و مقدمه است برای ظهور کلمه توحید و انقلاب حضرت در جهان. خب ببینید این انقلاب رو وقتی می‌خوایم تحلیل کنیم، حتما باید با یک ادبیات دیگری، با یک دانش و آگاهی‌های دیگری این انقلاب رو تحلیل بکنیم. پس این هم نکته دوم که ما میدان درگیری و عوامل و انگیزه‌های درگیری رو باید تحلیل کنیم و ببینیم ظرفیت درگیری حضرت زهرا اصلا چه ظرفیتی بوده، تو چه مقیاسی درگیر می شدن. لذا این فعل حضرت رو تو همون مقیاس تحلیل کنیم، کوچک کردن فعل حضرت از اون مقیاسی که داشته این تحریف واقع است. من اینو مکرر در باب تحریفات عاشورا عرض کردم، یکی از بدترین تحریفاتی که نسبت به عاشورا اتفاق افتاده و ممکنه بیفته اینه که این واقعی با عظمت رو ما کوچک کنیم. واقعی که اگر شما معارف اهل بیت رو ملاحظه فرمودید، حتما با یه مرور بر معارف اهل بیت میبینید که قبل از عالم دنیا شروع شده تا قیامت و بعد قیامت هم ادامه داره و همه عوالم رو درگیر کرده. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات اشهد ان دمك سكن في الخد و شعرت له ازلت العرش و بكت له جميع الخلائق. خب یه همچین حرکتی وقتی آدم میخواد تحلیل کنه، بگه شروعش معاویه سال مثلا 60 هجری از دنیا رفت، بعد یزید به خلافت رسید، درگیری شروع شد. این تحریف این حادثه است. حادثه ای که از عالم میثاق شروع شده تا بعد از قیامت ادامه داره، بعدم این حادثه ای که جغرافیاش کل کائناته، شما ببرید تو درگیری در سال 61 در مثلا یه مرز جغرافیایی تو مملکت عراق یا تو کل دنیای اسلام اون زمان، این تحریف حادثه است. این درگیری است از این بین جبهه حق و باطل، بین نبی اکرم و ابلیس. این درگیری هم درگیری تاریخی، نقطه اوج درگیری همه انبیا و فرائنه تاریخ با اولیاء طاغوت در عاشورا ظهور پیدا کرده. هدف درگیری هم همینطوره، موضوع درگیری هم همینطوره. بنابراین شما هدف درگیری رو مثلا به حکومت کوفه خلاصه کنه، بگید حضرت خواسته حکومت کوفه رو در سال 61 بگیره، ساختار قدرت رو تغییر بده، این قطعا تعریف قصه عاشوراست. اینو فهمیدین؟ یا عواملی که در شکل گیری این حادثه دخیلن، باز همینطوره. شما تحلیل کنید حادثه رو، مثلا به جنگ عدنانی ها و قحطانی ها وقتی هم بخواد سبقه تاریخی بش بدید، سبقه دوتا جمعیت از کنم مثلا جزیره العرب رو بیارید، روابط تاریخشون رو تحلیل کنید، عاشورا رو در ادامه جریان عدنانی ها و قحطانی ها تعریف بکنید، پیداست اینا تحریف عاشوراست. حادثه ای که وسعت و عظمت داره باید در همون وسعت و عظمت تحلیل بشه. بنابراین اگر ما نتونیم وسعت و عظمت حادثه رو ببینیم، در واقع نتونستیم حادثه رو تفسیر بکنیم. عیناً نسبت به بقیه درگیری هم همینطوره. پس نسبت به شخصیتی که وارد میدان شده که این شخصیت کی بوده، نسبت به موضوع درگیری که بر سر او درگیر بودن که سر چی با هم میجنگیدن، سر یه ملک بوده، نزاع بر سر ملک حضرت قصد شده، حضرت خطبه خونده برای استیفای ملک خودش. اگه اینجوری تحلیل کنید حتما خطبه رو باید یه شکل معنا کنید. ولی اگر گفتید نه، حضرت یه شخصیت سراتاریخی مهیمن بر تاریخه و با بلاء خودش و هدایت خودش کل تاریخ رو به سمت خدای متعال هدایت کرده و قطب درگیری تاریخی حق و باطل حضرت، موضوع درگیریش هم بحث منافع اقتصادی و سال مثلا 11 هجری نیست، بلکه موضوع درگیری حضرت کل جریان باطل هست. بعدم تو تحلیلش عواملی که دخیلن به حساب آوردید، حالا من باز یه مثالی بزنم. ببینید در تحلیل هایی که در دوره های اخیر نسبت به حوادث مهم اجتماعی شده، که نگرش های فلسفه تاریخی وارد شده، تحلیل نسبت به بقای یک عمق دیگری پیدا کرده. به عنوان مثال میگم، شما فرض کنید مثلا میگم و شما راجع به انقلاب اکتبر روسیه میبینید کتاب های متعددی نوشتن که انقلاب رو تحلیل کردن، ولی مقیاس تحلیلشون تحلیل فلسفه تاریخی است. یعنی از ماتریالیسم تاریخی استفاده کردن برای تحلیل مثلا انقلاب اکتبر روسیه، که تو این ماتریالیسم تاریخی حرکت تکاملی تاریخ تعریف میشه بر محور عوامل مادی و عمده‌ترین عاملی که محور تحولات تاریخی و درگیری‌های تاریخی است روابط تولیدی است. بر محور تحول روابط تولیدی و تحولات دیگری که در جامعه به عنوان روبنای تحولات تاریخی اتفاق میفته، یک انقلاب اجتماعی رو تحلیل کردن. ببینید این تحلیل در واقع داره این حادثه رو در درون تکامل تاریخی مورد دقت قرار میده و عوامل حاکم بر تکامل تاریخ رو در تحلیل یک پدیده اجتماعی مورد دقت قرار میده. بحث این است که اگر شما مفروضی که از اون مفروض استفاده میکنید برای تحلیل درگیری حضرت زهرا صدیقه طاهره، مبتنی بر یک نگرش به اصطلاح حالا محدود من نگرش فلسفه تاریخی بود، یعنی نگرشی که تکامل تاریخی اجتماع بشر رو مورد تحلیل قرار میده و عوامل تکامل تاریخی رو میبینه و میدانهای درگیری تاریخی رو تحلیل میکنه، اگر در این مقیاس درگیری حضرت رو تعریف کنید، باز دوباره نگاهتون به خطبه متفاوت خواهد شد. پس این هم نکته دیگری که در تحلیل خطبه لازمش موردش بپردازیم. نکته دیگری که باز به عنوان موضوع جزئی خوب مورد دقت قرار بگیره، خود مسئله فدک است. آیا اصلا مسئله فدک مسئله ملک بوده یا چیزی فراتر از یک ملک واقعی اقتصادی است که وقتی این مال منتقل شد، نفس انتقال این از یهود به نبی اکرم، بعد انتقالش از نبی اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد حوادثی که حول فدک دیدید اتفاق میفته، بعد تحلیلی که مثلا حضرت در مقابل هارون میگن که وقتی میگه فدک رو میخوام برگردونم، میگن همه دامره مملکت تو فدک است. خود تحلیل فدک که فدک چی بوده و موضوع انتقالش به نبی اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیها در درگیری بین یهود و اسلام چه نقشی داشته، برگردوندنش دوباره چه نقشی داشته، این رو هم خودش باید یه دقتی کنیم. یعنی خود موضوع فدک هم از یه موضوع کوچک اقتصادی تبدیل شده به یک پدیده اثرگذار بر خیلی از جریان‌های تاریخی، بنابراین باید تو اون افق خود فدک رو هم شناخت. این هم نگاه بعدی. مسئله دیگر این است که خود خطبه رو وقتی مورد دقت قرار میدیم، گاهی اوقات فقط جزئیات و کلمات خود رو مورد دقت قرار میگیره، مثل اینکه الحمدلله علی ما انعم شروع میکنه، هم چیز نعمت چیز، حمله بر نعمت یعنی چه. گاهی جزئیات رو میبینید، گاهی فرازهای خطبه رو میبینید، یعنی میگید حضرت توی فرازی هم کردن با یه ادبیات فوق العاده معصومانه، در یه فراز دیگه یک بیان توحیدی دارن و حقیقت توحید رو بیان میکنن، در یک فراز دیگری بحث نبوت رو با نگاه عمیق خودشون تحلیل میکنن، در یک فراز دیگری قرآن رو تحلیل میکنن، بعد شرایع و فلسفه شرایع رو تحلیل میکنن، بعد وارد میدان درگیری حق و باطل میشن و یه تفسیری میدن از شرایط بعثت نبی اکرم در همه جهان و در جزیره العرب، بعد یک تحلیلی میدن از تحولاتی که با بعثت حضرت اتفاق افتاده، باز دوباره یه تحلیلی میدن از این که در این درگیری که اتفاق افتاد محور پیروزی جبهه هفت چه کسانی بودند، عنایت فرمودین. و بعد از این تحلیل حالا وارد میشن نسبت به واقعی که بعد از رحلت نبی اکرم به شهادت حضرت اتفاق افتاده، این واقعه رو شروع میکنن تحلیل کردن، باز هم با یک نگاه عمیقه فراتر از حد طبیعی که بخوان عوامل ظاهری رو ببینن، عوامل غیبی رو میبینن، گذشته تاریخ رو میبینن، آینده تاریخ رو هم مورد توجه قرار میدن که این فعل و انفعالاتی که اتفاق افتاده، پدیده های پنهانی و غیبیش که به حسب ظاهر مشهود نیستن چیه، دامنه درگیریش کجاست و این درگیری که در خود به حضرت توضیح میدن پایان تاریخیش چیست، بعد حتی ادامه این واقعه رو تا قیامت حضرت میبرن که ادامه این حادثه در دامنه قیامت و عوالم بعدی چه خواهد شد. کمون که دیدید نسبت به عصر مثلا نسبت به سید الشهدا علیه السلام روایت ما اینجوریه دیگه، حادثه رو قبل از وقوعش، بعد از وقوعش، در دوره ظهور، رجعت، قیامت تحلیل کرد. حضرت این قصه حادثه‌ای که بعد از رحلت اتفاق افتاده به شهادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این حادثه رو یک تحلیل عمیق می‌کنه، تحلیل فراتاریخی که ناظر به گذشته و آینده و حتی قیامت حادثه و بعدم عوامل پنهان و آشکار این حادثه است. حالا چجوری دست شیطان رو نشون میدن و دفاع شیطان رو نشون میدن و اینو از یه تحلیل ظاهری بودن بیرون میارن. من تلقی اینه که خطبه رو غیر از اینکه اجزایش رو باید دید، باید بخش های این خطبه رو و روابط این خطبه رو مورد توجه قرار داد که تلقی عقیلی نه، حالا انشاءالله به بحثش خواهیم پرداخت. تلقی حقیقی اینه که فرازهای خطبه کاملا به هم مرتبطن و پیش فرضهای تحلیل حضرت از واقع هستن. اون حمدی که حضرت دارن در اون شرایط سخت، کسی که میدونید حالا صدیقه طاهره محور اطلاع تاریخی است دیگه و هدایت عالم با بلایشون هست، این در این زیارت کوتاه حضرت هست دیگه، یا ممتحنتون امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره، که میدونید ایشون قبل از این که تو قالب بشر خلق بشن امتحانی رو خدا از اونها داده، از ایشون خواسته، اون امتحان رو پس دادن، که من تلقیم اینه امتحان ایشون محور عبور عالم از وادی ظلمات به وادی نوره، محور شفاعت کل عالم بلایشونه و با بلایشون هست که همه عالم خوبان متصل به حقیقت نبوت و ولایت میشن. لذا ذیل همون روایت میبینید که ذیل همین زیارت هست، فانا نسألو که ان کننا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا له مال نبشر انفسنا و انا قد طهرنا به ولایتک، که طهارت ما از شرک و الحاقمون به حقیقت نبوت و ولایت و حقیقت توحید به واسطه بلا صدیقه طاهر است. حالا این بلا ظهور پیدا کرده در عالم دنیا بعد از ذلت و در نقطه اوج این بلا حضرت خطبه‌ای خوندن که درگیر هستن با کل جبهه باطل. تو وسط درگیری حمد حضرت صدیقه طاهره رو بعد معنا کنید که این چه حمدی است، حضرت برای چی با این هم شروع میکنن؟ از قدم میشه آدم میگه خب رسم بوده است که در خطبه سخن رو با حمد خدا آغاز میکردن، مسئله این نیست. مثل همون حمد حضرت سید الشهدا شب عاشورا است. دیدید حمد سید الشهدا رو در متن بلا در شب عاشورا که اون حمد فوق العاده اسمی علی الله احسن السماء احسن السنا احمد و فی السراء و الضراء، این همون حمده. حضرت در متن این بلا عظیم خدا را حمد میکنن که نشان از نگاه حضرت به صنع الهی و جمال صنع الهی است که این بلا عظیم و سراسر از اون زاویه که منصوب به خدای متعال هست جمال و زیبایی میبینن. این اوج نگاه حضرت است که اصلا خیال نکنه که حضرت در متن این حادثه حالا رفتاری که میکنن ناشی از به اصطلاح اضطرارشون یا گلایه نسبت به خدای متعال، یک ضلع حادثه که حضرت میبینن تو متن این بلایی که شروع شده بعد از رحلت. دیگه میدونید شروع شده قصد خلافت شده، بعد آرام آرام قصد فلک شده. در متن این بلای عظیمی که شروع شده که میدونید در روایات داره محمود ابن لوید میگه حضرت میآمدن کنار احد گریه میکردن، از کردن چرا گریه میکنید شما چرا؟ و محمود لوید نمیدونید چه کردن اینها، اگر اینها این کارو نمیکردن بین هیچ دو مؤمنی تا آخر بر سر حد اختلاف میشد. اینا فهمیدیم ریشه اختلاف تو جبهه مؤمنین برکنده میشد، بنای اختلاف و تفرق گذاشته شد. این حادثه عظیم رو حضرت میبینن، این بلای عظیم رو که حضرت میبینن، در این حال اینجوری نیست که اون زد حادثه رو نبینن. کسی که در متن اعظم اطلاعات تاریخی است و با بلای خودش کل جامعه بشری و موحدین رو میخواد از ظلمات، از معبر ظلمات به سمت نور هدایت بکنه، تو متن این بلا وقتی اتفاق افتاده جمال صنع الهی رو هم میبینه. این آدمی که پا به این میدان گذاشته. حالا اون حمدها رو ببینید ایشالا بعد بررسی میکنه. پس این یکی از پیش‌فرض‌های تحلیل خطبه حضرت که حضرت خطبه‌شون در یک فضاییست که در متن درگیری حق و باطل جمال صنع الهی رو دارن میبینن و نسبت به صنع الهی هیچ گلایه و شکایتی نیست. اگر درگیری هست موضوع درگیری جبهه باطله. بعد خود بحث توحیدی که مطرح میکنن با اون توصیفی که حضرت از توحید میکنن باز به نظر من تحلیل درگیریشون هست. این درگیری بر سر منافع مادی و قدرت و پیروزی بر سر دنیا نیست. شما نگاه کنید مثلا در فلسفه تاریخ مارکس همه درگیری های تاریخی و این کشتارها و شکنجه ها و آزارها همش بر اساس تحول روابط تولیدی است و بعد برای این است که برسیم به یه جامعه‌ای که در اون جامعه مردم غذا داشته باشن، کار داشته باشن، شغل داشته باشن، مسکن داشته باشن، همین و سلام. موضوع درگیری حضرت در این مقدمات معلوم میشه، یعنی این مقدمات پیش‌فرض‌های درگیری حضرت هستند. حضرت اگر بحث از توحید میکنن نه به خاطر این است که حالا خوبه اول خطاب آدم خدای متعال حمد کنه، بله اینجوره، حمد کردن خدای متعال در آغاز خطابه خیلی خوبه، یعنی انسان کارشو با حمد خدای متعال و ثنای الهی شروع کنه، هر کاری با این آهنگ آغاز بشه. ولی مسئله فراتر از اینه. من تحلیلم اینه که حضرت و در چارچوبه هایی که در اون چارچوبه ها درگیری حضرت تحلیل میشه دارن تفسیر میکنن که ما در این فضا اگر این خدا هست با این عظمت و جلالت و اگر باید به مقام عبودیت رسید حالا موضوع درگیری روشن میشه. بعدم بحث بعثت نبی اکرم رو تفسیر میکنن با اون نگاه بلند که حالا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت که این بعثت تو چه شرایطی اتفاق افتاد و برای چی خدای متعال پیامبر رو مبعوث کرد. آیا این پیامبر رو مبعوث کرد که فقر اقتصادی رو به سامان برسونه، مردم رو به توسعه و رفاه برسونه، به تکامل مادی برسونه، یا غرض از این بعثت چیزی فراتر از این اهداف و آرمان هاست. اون آرمان های بلند رو تحلیل میکنن و بعدم قرآن و عظمت قرآن و که این کتاب الهیست با این وسعت و عظمت، بعدم این دین و حتی شریعتش، این شریعت با این اهدافه که فلسفه احکام است که ملاحظه فرمودید. پس یه تصویری از توحید بعد از اینکه خدا را حمد میکنن و تو همه این میدان درگیری جمال صنع الهی رو ارائه میکنن، که این درگیری با همه وسعتی که داره صنع الهی درش جمیله، همون چیزی که زینب کبری سلام الله علیها به یه بیان نازلتری از کنم ابن زیاد فرمودن وقتی سوال کرد که کیف رأیت صنع الله به عفیق، حضرت فرمودن ما رأیتو الا جمیلا، من در صنع الهی جز زیبایی ندیدم. همونی که حضرت شب عاشورا دارن دیگه، همون جریان رو صدیق طاهر بعد از اینکه در آغاز خود به حمد میکنن، بعد توحید رو با نگاه خودشون تفسیر میکنن، نبوت رو با نگاه خودشون تفسیر میکنن، ثمره این نبوت که قرآن است و شریعت است و اهداف این شریعت رو تفسیر میکنن، بعد وارد میشن به اینکه حالا این پیامبر آمد چه کرد، میدان تصرف نبی اکرم رو که تو چه شرایطی، شرایط امم چی بود، شرایط جزیره العرب چی بود، حضرت آمدن چجوری شرایط جزیره العرب رو تغییر دادن، تو این درگیری ها چه کسانی محور بودن، که این جزء نکات بسیار مهم خطبه است که در یه فرازی حضرت توضیح میدن که تو این درگیری ها اون کسی که وارد میدان میشد وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بود و شما همتون در حال خوشی و خوشگذرانی بودید. اجازه بدید این تیکه خطبه رو بخونم و عرض کنم فرماید که کلما فانقذكم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله بعد لطیاب اللتی، شرایط بعثت و شرایط سخت جزیره العرب نظر اقتصادی و فرهنگی کاملا توضیح میدن. بعد میفرمان که خدای متعال شما رو به واسطه این وجود مقدس بعد از اون همه سختی ها گرفت و نجاتتون داد، و بعد ان منی به بهم الرجال و ذوبان العرب و مرد اهل کتاب کلما اوقدوا نارا للحرب فاحل او نجم قرن الشیطان او فقرت فاقرت من المشرکین، هرگاه شیطان شاخی بیرون آورد، مشرکی دهانی باز کرد برای بلعیدن دنیای اسلام، قذف اخاه فی لهواتها، برادر خودش رو در دل این بلاها میانداخت امیرالمومنین علیه السلام رو، فلا ینکفه و امیرالمومنین هم دست بر نمی داشت، بر نمی گشت، حتی یت اجناحها به اخمسه، بال این قدرت های باطل رو زیر پای خودش له می کرد، و یحمد و لهبها به سیفه، شعله این فتنه ها رو با شمشیرش خاموش می کرد، مکدودن فی ذات الله، توصیفی زد امیرالمومنین علیه السلام، اهل تلاش در ذات خدا بود که این بعد معنا بشه جزء فقرات مهمه، مجتهدن فی امر الله، قریبا من رسول الله، سیدن فی اولیاء الله، مشمرن کمره مد دامن زده بود، ناسهن مجدن کاتهن کادهن، لا تأخذه فی الله لومت لائم لأنتم فی رفاهیت من العیش، اما شمایی که الان خلافت رو به دست گرفتید و مدعی شدید تو اون شرایط درگیری سخت قبل از قلبه اسلام، فی رفاهیت من العیش، واضعون فاکهون آمنون، تتربسون بن الدوائر، تتوکفون الاخبار و تنکسون عند النزال. ببینید این یه تحلیلیست از واقع دیگه، کنده و حضرت میخوان تو این قسمت، حالا بعد مفصل بر بحث کنیم، حضرت تو این قسمت میخوان اینو توضیح بدن که رهبری یک جریان که با حرف و حدیث واقع نمیشه که ما بشینیم بگیم کی اداره بکنن. این شبیه اون فرمایشیست که امام رضا علیه السلام در اون حدیثی که در اون اخبار و رضا و کافی نقل کردن که وقتی حضرت مرو آمدن بحث امامت جدی شد و حضرت از که آقا امروز تو مسجد جامع راجع به امامت و خلافت بحث میکردن، حضرت فرمودن علی امامت و خلافت الله و خلافت و رسوله، شروع کردن توضیح مقام امامت که این مقامی است که ابراهیم خلیل بعد از خلقت به او رسید و این چیزی نیست که مردم دستشون بهشون برسه و بخوان عزل کنن نزل کنن حتی بفهمن. حضرت توضیح میدن که اون کسانی که همه هستی خودشون رو پای پیروزی توحید میگذارن، اونا هستن میتونن پرچمدار باشن. قراردادی که نیست، اون کسانی که در شرایط سخت درگیری اسلام و کفر مشغول عیش و خوشی بودن، حالا مدعی باشن ما میخوایم کلمه توحید رو تو جامعه اسلامی اداره کنیم، رهبری بکنیم. طبیعی است اگه اینا اومدن، محور زندگی اجتماعی، محور حکومت تغییر میکنه دیگه. قناعت فرمودید. حالا ان شاء الله اینو بعد بحث میکنیم. پس ببینید، اینم یه فرازه. بعد اون وقت حضرت توضیح میدن که بعد از رحلت نبی اکرم چه اتفاقی افتاد. فلما اختار الله النبي دار انبیائه و معبا اسفیاء فزرت زهر فیکم حسیکتا نفاق و سمن جلبابتین منطق کازم الغاوین و نبغ حامل الاقلین. دیگه اون شرایط اجتماعی که اتفاق افتاده حضرت توضیح میدن. بعد گفتگو میکنن با انصار و استنصار میکنن و اون فرازهای بعدی خطبه که حالا حضرت چه مطالبی رو هم در این خطبه شروع میکنن عرض کنم. اون مطالب رو هم مطالب بعدی است که عرض میکنم. یکی از مهمترین مطالبش اصل انتصاب خودشون به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که گاهی من عرض کردم اینها اصلا این حرفا گفتنی نیست بعضیاش، ولی واقعیت این است که اینا دنبال نفی این نسب بودن. حالا قرائن تاریخیش هم هست. حضرت این مسئله رو تمام کردن در این خطبه دیگه، بس جمع شد این مسئله. خیلی مسئله مهمی است، کم نگیرید این رو که رفته بودن به سمتی که اصل این انتصاب رو انکار بکنن. از خطبه هم پیداست مکرر حضرت میگن شما چی میگید، من دختر این پیغمبر نیستم؟ این حرف میفهمید، این استشهادی استشهاد ساده نیست. پس ببینیدم فرازهایی از خطبه. پس قدم بعدی اینه که ما سیر خطبه رو ببینیم، بعد از سیر خطبه وارد جزئیاتش بشیم که حالا الحمد معناش چیه، الان ما الحمد یعنی چیه. این حرف میفرمایید. و اتفاقا من اون تلقی که دارم اینه که این قسمت های خطبه نسبتا زیاد بحث شده، نه اینکه اصلا بحث نشده. هم حوادث تاریخیش، هم جزئیات معارفی که در خطبه هست موضوع بحث است. اون چه موضوع بحث قرار نگرفت، همین نکاتی بود که اشاره شد که خطبه رو در فضای عظمت حضرت، یک وسعت تاریخی حق و باطل، و بر اساس یک سلسله معارف بلندی که در میدان درگیری حق و باطل داریم، به تعبیر دیگه با روی کرده فلسفه تاریخی تحلیل کنیم و این خطبه رو یک پیوستار، یک مجموعه به هم پیوسته ای ببینیم که این مجموعه به هم پیوسته داره ارائه میشه برای بیان این حقیقتی تو این میدان درگیری. بعد اون وقت خودش معلوم میشه که حضرت آیا تو این خطبه دارن احقاق حق فدک میکنن یا چیزی فراتر از احقاق حق فدک موضوع خطبه است. دیگه نیاز به این نیست که ما بگیم که آن خطبه موضوعش یک درگیری تاریخی. خود این نوع نگاه به خطبه و اون مأموریتی که برای حضرت بوده نشون میده. اون وقت این تحلیل های سطحی هم که در تاریخ شده نسبت به رفتار حضرت با این نگاه پاسخ پیدا میکنه. این اجمالیست از اون که نظر حقیق هست در ذیل چند جلسه اشاره کنیم. البته اساتید خودشون اهل تحقیق و صحابه عرض کنن فضل هستن در خصوصیات مختلف، دیگه خود اساتید عرض کردن از من اولا هستن. اولین نکته ای که تلقی حقیر است باید بحث بکنیم، اون نگاه فلسفه تاریخی است که میدان درگیری کجاست. این به نظر من نه فقط در تحلیل این خطبه یا در تحلیل درگیری صدیقه طاهره، بلکه در کل تفسیر جبهه حق و باطل این لازمه، به خصوص اونجایی که وارد تفسیر فعل امام میشید. تفسیر فعل امام علیه السلام بعد در بستر درگیری حق و باطل تعریف شه و بعد هم نسبت به شخصیت خود امام. این در ذهن همه اساتید هست دیگه. ما وقتی داریم تحلیل میکنیم ائمه علیهم السلام رو، فرض کنید تحلیل میکنید امام رضا علیه السلام رو، بعد بدونیم این آدمی که داریم تحلیل میکنیم صاحب زیارت جامعه کبیره است، یعنی همه زیارت جامعه کبیره رو که در شأنش بخونی بعد بگی موالی الله احسی ثناءکم، یه همچین کسی رو داریم تحلیل میکنیم. تحلیل فعل یه امامزاده نیست، تحلیل فعل یک سیاست مدار نیست، تحلیل فعل یک از کنم مبارز و رزمنده نیست، تحلیل فعل یه شخصیت جامعی است که زیارت جامعه کبیر بعضی از اوصاف اوست. خب این حتما در تحلیل ما دخالت میکنه دیگه، عنایت فرمودین. ولو که الان تو قالب بشر آمده و درگیریش تو این سر تو زمین ماست، تو این عالم ما داریم فعل زمینی حضرت رو، فعلی که تو این دنیا اتفاق افتاده داریم تحلیل میکنیم، ولی اون کسی که آمده در دار دنیا و محور این درگیری است، کسی است که زیارت جامعه کبیر بخشی از شکن ماست، اینو باید توجه داشته باشیم، کسی است که از ارکان جبهه حق ائمه نوره، کسی است که از محورهای تکامل تاریخ بشر هست، تاریخ اجتماعی بشره. اینجوری باید تحلیل کنیم. بنابراین نکته اول که تصویر از میدان درگیری حق و باطله، این تصویر رو شما در قرآن فراوان میبینید، در روایات هم مفصل بحث شده، به خصوص روایاتی که تفسیری هستن به ذیل آیات قرآن آمدن، وسعت درگیری حق و باطل رو نشون میدن. یکی از مواردی که در قرآن میدان درگیری حق و باطل و موضوع درگیری حق و باطل و دامنه این درگیری توضیح داده شده، آیه نور و آیه ظلمات در سوره مبارکه نور که جزء برر آیات قرآن هست دیگه. داستان آیه نور داستان جریان هدایت حضرت حق است که بر محور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع میشه. الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء غیر حساب. این یه جریانه که قرآن ازش پرده برمی‌داره. یک جریان دیگه هم او کظلمات که میدونید بحث اعمال کفار و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه السمعان و ما ان حتی اذا جاءه لم یجد شیئا و وجد الله عنده و وفاه حسابه. آیه بعدش اینه او کظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. بحث از جریان نور الهی سر عوالم الله نور السماوات و الارض در همه عوالم که این جریان نورم دیدید بزرگان از مفسرین گاهی تفسیر کردن به اصل وجود که بحث جریان هست، جریان شکلگیری هستی و تحقق هستی است. ولی اونی که از روایات اهل بیت استفاده میشه شاید این نباشه، بحث جریان هدایت الله نور السماوات و الارض، هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، هدایت همه سماواتی ها و همه زمینی ها همه عوالم با نور الهی واقع میشه. نور الهی است که خدا با او هدایت میکند. در قرآن مکرر هم آمده دیگه، جعلناه نورا نهدی بهی من نشاءو من عبادنا، وقتی ساعت سخن از قرآن هم هست میفهمد جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. وقتی خدای متعال میخواد جریان هدایت خودش رو توضیح بده میفهمد این نور هدایت مثلی داره که در اون مثل متمثل شده. خود این مثل مثل چراغدانی است که در اون چراغی برافروخته شده و فراغ چراغ حبابی است بلورین، بعد این چراغ روغنش از یک درخت زیتون است که شرقی و غربی نیست و جریان این هدایت نوران علا نور هست، نور است بر فراز نور دیگر و یهدی الله لنورهی من یشاء. کسی هم به این شبکه نور و این جریان نور الهی راه پیدا میکنن که خدای متعال بخواد او رو هدایت کنه، اگر بخواد هدایتش کنه او رو به این جریان نور متصل میکنه، سیرش در وادی نور محقق میشه. و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. مثل ها مال همه است، جریان هدایت نور مسئله دیگری است. بعد میفهمد این جریان نور فی بیوت، این مثل نور الهی وقتی تنزل پیدا میکنه در خانه های تنزل پیدا میکنه که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه خدای متعال اذن رفعت تو این خانه ها داده، این خانه ها نامحدودن و سقف ندارن، به تعبیر روایت سقفش عرشه و رفعت تو این خانه ها واقع میشه. اگر کسی بخواد رفعت پیدا کنه، سیر در درجات پیدا بکنه، در وادی هدایت قدم به قدم پیش بره و رفعت پیدا کنه در مسیر هدایت، در مسیر توحید باید وارد این بیوت بشه. فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اذن ذکر تو این خانه ها داده، این داده شده، این خانه ها خانه ذکره. چرا؟ چون صاحب این خانه خودش ذکر دیگه، اهل ذکر، همون ذکر وجود مقدس نبی اکرمه که حالا این توضیح داره تو روایت دیگه. چون این خانه ها خانه های مثل نوره که خود نبی اکرمن، خانه هایی است که شعاع ذکر درش افتاده، از ان الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه ایست که نور هدایت درش نازل شده، وادی نور هست، لذا رفعت تو این خانه ها ممکن واقع بشه. چون ذکر درش تنزل پیدا کرده، از ان الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اگر کسی وارد این بیت شد میشه جزء رجالی که یوسف به له فی ها بالغدو و بالعصال لا تولی تجارت ولا بیان از ذکر الله. اگر کسی به این ورود وادی وارد شد، هدایت به توحید میشه، هیچ چیز او را از خدا جدا نمیکنه، غفلت همه زندگیش میشه توحید. درست؟ این یک طرف است. خب این جریان هدایت الهی که متمثل در یک مثل شده، روایات متعدد رو دیدید، توحید صدوق روایت داره، کافی داره و مجامع بشایر و درجات دیگران در روایت کافی است، در روایت توحید است. مثل و نوره، این مثل خود وجود مقدس نبی اکرم حضرت، مثل نور الهی است که همه هدایت در اون متمثل شده. لذا بقیه دیگه توضیح این مسئله، مثل و نورهی کمشکات دیگه، توضیح اون مسئله که اون مسئله داره توضیح میده، مثل چراغدانه چجوری نور میدهد، نورون علا نور است، فی بیوت است، این توضیح همون مسئله. درست؟ مسئله نور نمود خود وجود مقدس نمی اکرم، یعنی همه هدایت الهی نسبت به سماواتی ها و زمینی ها متمثل در نمی اکرم. بعد این حقیقت تنزل پیدا میکنه، بیوتی که خانه های نبی اکرم هست و حقیقت نور الهی و مثل نور الهی درش تنزل پیدا کرده، میشن خانه های ذکر، خانه های رفعت. خب پس این یک طرف است که جریان هدایته که محورش نبی اکرمه، در همه عوالم خلقت هم هست، همه سماواتی ها و زمینی ها هم با این نور هدایت میشن، این نور هم تنزل پیدا میکنه فی بیوتی که اذن الله و ان ترفع و یذکر، که عنایت دارید مثلا این نور در همه عوالم تنزلاتی داره که تنزلات نبی اکرم تو عوالم مختلف در روایات و اشکال مختلف توضیح داده شده. گاهی گفته شده عوالم مختلف از نور حضرت خلق شده، گاهی گفته شده بعد از اینکه عوالم خلق شد مثل حجب یا بحور علم، به حضرت خدای متعال دستور داد غور در این حجب و بحور بکنه. بحث تنزل این مشکات رو در عوالم خلقت توضیح داده که هم عوالم خلقت از نور حضرتن که میشن حجب نور، عوالم نورانی، هم در هر عالمی بعد از اینکه آفریده شد حضرت تنزلی پیدا کرد و حضوری پیدا کرد و عبادتی کرد تو اون عالم، و بنابراین همه عالم میشن عوالم نور، میشن بیت النور، عوالمی که از نورن که حجب هستند و بحور علم هستند و بعدم عرش و کرسی و قلم و توضیح داده شده در روایات، اینها نور نبی اکرم درش حضور داره تا برسه به عالم دنیا، در عالم دنیا هم این نور حضور پیدا میکنه. خب مقابلش ظلمات، او که ظلمات، یک جریان ظلماتی است که بحث کفار و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه او که ظلمات فی بحر دجیه. حالا این حرف بکنید، کفار عملشون مثل ظلمات فی بحر دجیست. حالا این نیاز به توضیح هم داره. من به نظرم این ظلمات همون ظلماتی است که در آیه بعد از آیه الکرسی آمده، و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این نوری هم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، همین جریان الله نور السماوات و الارض. پس دو تا جریان تو عالم هست، یکی جریان ایمان، یکی جریان کفر. جریان ایمان سیرش در وادی نور به ولایت الله، یکی هم جریان کفر که سیرش در وادی ظلمات به ولایت اولیاء طاغوت. این دو تا جریانه. وقت ظلمات رو توضیح میداد، او که ظلمات فی بحر لجی، ظلماتی که وجود داره در مقابل اون نور، ظلماتی است که در یک دریای مواج عمیقه، دریای ظلمانی، دریای مواج فتنه‌های سنگین درش هست. فی ظلمات فی بحر رجی یغشاه و موج، بر فراز این دریای ظلمانی یه موج ظلمته، باز بر فراز اون موج ظلمت موج ظلمت دیگری، بعد ابر تاریکی و جریان این ظلمات، ظلماتون بعضا فوق بعض، ظلمات متراکمه، کما اینکه نور نوران الان نوره، اینجا ظلماتون بعضا فوق بعض، به طوری که اذا اخرج یده لم یکد یراها، وقتی دست خود رو بیرون میآورد دست خود رو نمیبینه. حالا روایت رو میخونیم، عرضم با همین روایت جمع میکنم. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، در این ظلمات اگر خدای متعال نوری قرار ندهد هیچ نور دیگری نیست که کسی را از این ظلمات نجات بده. حالا یه دو تا روایت رو ذیل این آیه بخونم و فکر میکنم برای تصویر میدان درگیری و حتی جایگاه صدیقه طاهر سلام الله علیه تو این درگیری که باید میکنه. روایت توحید صدوق خوندم، این روایت با هم قابل جمع هستن، عنایت دارید. فرمود مثل نور خود حضرتن، مشکات قلب نبی حضرت نبی اکرمه، چراغی که درش روشن شده فرمود نور نبوتی است که خدا در وجود حضرت قرار داده، حضرت رو اول نورانی کرده به این نور نبوت تا بعد ادامه آیه. در حدیثی که در کافی هست فرمود الله نور السماوات و الارض، مثل نورهی مثل رو توضیح نداده، از مشکات فرمود مشکات وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است که قلب نبی اکرم دیگه، در اون حدیث بود فقلب نبی اکرم، فرمود امامم بعد امام من ولد فاطمه. جریان هدایت عبارت است از جریان امامتی که در نسل حضرت زهرا هست، و این جریان وقتی تو این عالم نازل میشه نورون علی نوره، انواری از عالم بالایی که پس از دیگری میاد، و تو این عالم داریم بحث میکنیم، تو یک عالم دیگری ان ارواحکم منونکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت، وقتی تو اون عالم میاد میشه جریان نور، نورون علی نور، یهد الله لنورهی من یشا، هدایت به این نور برای کسانی است که خدای متعال میخواد اونا رو هدایت کنه. این همون است که علم نور و یقع فی قلب من یرید الله ان یهدی، این همون است که یهد لکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. خب ظلمات را هم در مقابلش تفسیر، بیوت هم دیدید که بیوت نزن الله، فرمود بیوت انبیا هستن، که همه بیوت انبیا بیوتی هستن که مثل نور الهی درش تنزل پیدا کرده، لذا همه بیوت انبیا خانه های نبی اکرم هستن. در روایت خاص فرمود این بیوت خانه حضرت زهرا اعظم این بیوته، در روایت دیگه فرمود بیوت انبیا هم بیت ولایته. اینا رو ملاحظه فرمودید دیگه که در ذیل این آیه مبارکه سوره نوح که خدای حضرت نوح میفرماید که رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اونجا حضرت توضیح میدن که بیوت انبیا بیت الولایه هستن. پس نور نبی اکرم که مثل نوره، که مثل یه مشکاته، این مشکات هم حضرت زهرا هستن، چراغهایی توی این مشکات هست که ائمه هستن، این چراغ ها میان در بیوتی که بیوت انبیا هستن و بیت الولایه هستن. این جریان هدایته. اجازه ذکر و رفعت هم در این خانه هاییست که این نور نازل شده. حالا اگه کسی وارد این نور شد میتونه تو عالم نور سیر بکنه، عوالمی که این نور پایین آمده و قوس سعودی داشته باشه، رشد کنه تا برسه به مثل نور، که من تلقیم اینه فوق او دیگه برام مقامی نیست، که برسیم به اون مثل و اونجایی که همه هدایت یک جا متمثل شده و حقیقت نورانیت و کنه نورانیت وجود مقدس نبی اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم. ظلمات هم عنایت دارید که باز در این آیه تفسیر شده، در روایت کافی فرمود او که ظلماتن الاول یخشاه موج صاحبه از ثانی من فوقه موج، حالا روایت این دقیقش در خاطرم نیست، از سالس تا میرسه ظلماتون بعضها فوق و بعض معاویه به فتن بنی امیه. پس جریان ظلمات میشه جریان اولیاء طاغوت، اولیاء طاغوت خودشون حقیقت ظلمتن، کما اینکه اهل بیت خودشون نورن و عوالم نور عوالم نبی اکرم و عوالم تنزل وجود نبی اکرم و مثل نور الهی است، ظلمات هم اولیاء طاغوتند. و بعد ازا اخرج یده لم یکد یراها رو فرمود ازا اخرج المؤمن فی ظلمت فتنه لم یکد یراها. مؤمن نمیتواند تو این ظلمت دست خود رو ببینه، یعنی از خودش مقدوراتش و خیلی به اصطلاح دارایی هایی که خدا به مؤمن داده، مؤمن غافله چون تو فضای ظلمته. تا انشاءالله بشه دوره ظهور این حجاب ظلمت برداشته بشه. بعد فرمود به من لم یجعل الله له نورا، کسی که در این ظلمات خدای متعال براش نوری قرار ندهد، فما له من نور، در کافی دیدید امام صادق ارواح فدا فرمود و من لم یجعل الله له نورا اماما من ولد فاطمه، اون چیزی که میتونه نجات از این ظلمات باشه اون شبکه نوره، امام از ولد فاطمه است. فما له من نور فی یوم القیامه، کسی که در وادی ظلمات قرار گرفت به نور مشکات نور که حضرت زهراست نرسید، تا قیامت هم در ظلمات. و بعد حضرت آیات مبارکات سوره حدید رو شاهد آوردن، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. بعد فرمود یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. در همون روز منافقون در ظلمات و منافقات به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم، یا به ما نگاهی کنید تا ما از نور شما، رو به ما برگردید ما از نور شما استفاده کنیم، یا نه التفاتی به ما کنید تا ما از نورتون بهره مند بشیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید در دنیا اگه نور میخواهید. این همون است که در روایات در این آیه آمده و من لم یجعل الله له نورا ای امامم من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. اینو در روایات صراط هم آمده، همون صراط، صراط در معانی الاخبار از این حدیث صحبت، طریق و معرفت الله و هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. فرمود هر کسی بخواد وارد صراط بشه از دنیا باید وارد بشه، آخرت نمیشه وارد بشه. اما صراط الدنیا فهو الامام علیه السلام، یعنی کسی به وادی ولایت وارد شد، وارد مشکات نور شد، وارد بیوتی شد که شبکه نور داشت، مسئله نور درش تنزل پیدا کرده، این تو قیامت هم در وادی نوره. و الا اگر در عالم دنیا کسی به نور امام راه پیدا نکرد، به این بیوت راه پیدا نکرد، قیامتش هم در ظلماته. لذا این ظلمات، ظلمات مختص به عالم دنیا نیست، بلکه ظلماتی است که هم دار دنیا رو میره هم دار آخرت رو. لذا اونایی که در وادی نفاقن تو آخرت هم در وادی ظلماتن. جهنم از ظلمات دیگه، یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خود جهنم هم نارم که میدونید، النار ولایت عدو و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم. پس این یه تصویر قرآن از جریان درگیری حق و باطل، از جریان درگیری نور و ظلمت. یک طرف وجود مقدس نبی اکرم است که حقیقت وجودش تنزل پیدا کرده در عوالم و صراط مستقیم بندگی و توحید هست، صراط نور و ذکر هست. یک طرف هم اولیای ظلمات هم که صراط شرک و بت‌پرستی و عرض کنم معصیت هم از دنیا هم هست تا آخرت. و عنایت کنید، من از روایات اینجوری میفهمم، همینطوری که جریان نور از این دنیا شروع نمیشه، به این دنیا که ختم نمیشه از همین آیات پیداست، از این دنیا شروع نمیشه، کاملا از خود آیه نور پیداست. مثلا روحی که مشکاتن تا فی بیوته، اصلا مثلا نور که در این دنیا نیست، الله نور السماوات. این مثل تنزل پیدا کرده تا فی بیوت نزن الله، درسته؟ این واضحه. ظلمات هم ظاهرا از روایت همجوری استفاده میشه. من تلقی اینه که این ظلمات هم از دنیای ما شروع نمیشه. حالا بعد انشاءالله میخونیم در وجه تسمیه یا وجود مقدس حضرت زهرا به زهرا، که چرا به حضرت زهرا میگن، یکی یعنی درخشنده، روایت رو دیدید فهمود ان الله خلقها من نور عظمته. بعد در یه روایت دیگه ای داره که بعد این نور تجلی کرد برای ملائکه، ملائکه به سجده افتادن در مقابل خدا که این چه نوریست. خدا متعال توضیح میده این نور رو، فرمود نور من نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سمائی اخرجه من صلب نبی و فضله حالا جمعی الانبیاء و اخرجه منها انوار ائمتی الذین یقومون به امر و یهدون الی الحق. در یه روایت دیگه داره ظلمتی آمد عالم ملائکه رو فرا گرفت، ملائکه به سختی افتادن، به خدا پناه بردن، خدای متعال نور حضرت زهرا رو در عرش تجلی داد، حالا تعبیر قندیل داره، در یه چراغدانی تجلی داد، یعنی نازله نور حضرت زهرا. ظلمت از عالم ملائکه برداشته شد، در مقابل خدا به سجده افتادن و از خدا پرسیدن این نور کیه، خدای متعال توصیف کرد. زهرا میگن این درخشنده بود، درخششش ظلمت از اهل عالم ملائکه برداشته شد. من تلقی می اون ظلمات همین یک از اوج ظلمات یک جریانه. پس اون جریان ظلمات که تا عالم ملائکه هم درگیر میکنه، نه فقط ما رو، تو قیامت هم هست. اینم جریان نوره. شما اگر میدان درگیری اینجوری ببینید، بعدم ببینید مثل نورهی کمشکاتن، وقتی خدای میخواد خدای متعال نور نبی اکرم رو تشبیه کنه، میفهمد نبی اکرم مثل چراغدانه. این چراغدان میشه حضرت زهرا، انوار انوار ولایتی که در این چراغ تجلی کرده. اخرج منها انوارا و امتی، درسته؟ یه طرف حضرت زهراست که مشکات نور است و انوار توحید از وجود ایشون ساطع شدن، صراط مستقیم از وادی وجود ایشون عبور میکنه. یه طرف هم جریان سقیفه است، او که ظلمات نجی بهر لجی یعنی یخشاه و موجود، از قبل از دنیا تا قیامت. خب حالا این درگیری که بوده، این درگیری قبل از دنیا هم بوده. حالا باز خود اساتید دوست میفرمان بحث جریان نور و ظلمت رو در قرآن دنبال کنید، خیلی گشایش های فوق‌العاده‌ای درش هست. یه حدیثی هم از حدیث عقل و جهل، من دیگه عرضم و جمع میکنه، فقط آدرس میدم مراجعه بفرمایید. درگیری عقل و جهل نبی اکرم به ابلیس رو که توضیح میده قبل از خلقت ماست. البته ببینید بعد از عوالمی از خلقت نبی اکرم است و عرش آفریده شده و خدای متعال بعد نور نبی اکرم رو میآفریند و تو این عالم، بله اونی که قبل از خلقت عرشه او محل بحث نیست، و بعد جهلم میآفرینه، عقل و جهل و بعد جنود عقل و جهل و درگیریشون. او رو ملاحظه فرمود، حالا شاید یه اشاره جلسه بعد بهش بکنم. اینم تصویر دیگری از میدان درگیری نبی اکرم و جریان صحیفه است. حالا این میدان درگیری، موضوع درگیری چیست؟ اونم باید توضیح بدیم. یکی از محورهای درگیری حضرت زهرا سلام الله علیها که با بلای خودش عالم رو از وادی ظلمات عبور داده. حالا این بعد اگر این شخصیت دیگه این وقتی میاد تو این عالم مقابل پرچمدار اصلی وامیسته و درگیر میشه، موضوع درگیری یک زمین و یک ملک، یک موضوع اقتصادی نیست. این دامنه درگیری است. اینم شخصیتی که دو تا شخصیتی که مقابل هم یکی حضرت زهرا یکی، لذا عنایت بکنید. سوره قدر رو همتون عنایت دارید. خدای متعال وقتی نبی اکرم در رویای صادق دیدن که بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه بر منبرشون بالا میرن، روایت رو دیدید، و از منبر خود حضرت مردم رو به قهقرا برمیگردونن، یعنی حضرت اومدن مردم به توحید دعوت کردن، اینا برمیگردونن به بت پرستی. حضرت قصدا بودن، جبرئیل آمد، چرا ناراحت دست کردن، چه رویایی دیدن، از کد این از وادی فهم من خارجه. رفت برگشت آیاتی آورد که سوره قدره، که به پیغمبر فرمودن شما نگران نباشید، به اونا دولت هزار ماه میدیم، به شما شب قدر دادیم. و این شب قدر اگه حضرت زهرا سلام الله علیها است، که همتون میدونید حضرت زهرا هستن دیگه، شب قدری است که خدای متعال به نبی اکرم عطا کرده در مقابل دولت بنی امیه. با این شب قدر عالم به مطلع الفجر که ظهور میرسه به سلامت هم عبور میکنه عالم، سلام هی حتی مطلع الفجر. اون شب قدری که عالم رو به مطلع الفجر میرسونه به سلام، این وجود مقدسه. خب سقیفه آمده که جریان ظلمات بعد نبی اکرم، جریان کفر، حضرت هم شب قدر نبی اکرم، درگیری بین این دو دوتا. این درگیری هم حتی مطلع الفجره. این درگیری که نمیشه آدم ببره بگه سالش مثلا 11 هجری فلک رو گرفتن حضرت مد خود بکن فلک شد پس بگیر، این تحلیل غلطیست دیگه. حالا انشاءالله یک نکات دیگه هم راجع اون نگرش فلسفه تاریخی درگیری حق و باطله که تو این نگرش تاریخی بعد جایگاه صدیق طاهر تعریف بکنیم که ایشون کجا هستن، وقت معلوم میشه که موضوع درگیری، محور درگیری چیه. وقت یکی از مهمترین اقدامات حضرت تو این روال درگیری همون خطبه فدکیه ایست که خوندن، وقت خطبه فدکیه جایگاه و شأنش و مفادش قابل بحث میشه. انشاءالله به بحث خواهیم پرداخت. عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. اللهم صل علی